به وقت ایران ساعت 9 شب است. صدای رادیو فردا را از پراگ می شنوید. نصرت بهشتی از امضا کنندگان درخواست برکناری رهبر جمهوری اسلامی به 5 سال زندان محکوم شد. زمین لرزه های شدیدی جنوب ایران را لرزاند و یک نماینده مجلس با اعتراف به اینکه در آبان 98 اقدام به کشتن معترضان کرده پرسید چه کسی میخواهد او را محاکمه کند. سلام و احترام به شما مخاطبان رادیو فردا. در این نوبت خبری شامگاهی یک شنبه 23 آبان 1400 خورشیدی همزمان با 14 نوامبر 2021 میلادی، من امیر پوریا همراه شما خواهم بود در 15 دقیقه پیش رو با اخبار و گفتگوها. نصرت بهشتی از امضا کنندگان درخواست استعفای علی خامنه‌ای به 5 سال زندان محکوم شد. این فعال صنفی حقوق معلمان از جمله به تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی متهم شده است. خانم بهشتی پیشتر با رد این اتهامات تنها جرم خود را فرهنگی بودن و شرکت در تجمعات صنفی فرهنگیان برشمرده بود. صدور حکم زندان برای این فعال مدنی در حالی صورت می‌گیرد که او از مرداد سال جاری در زندان وکیل‌آباد مشهد در بازداشت به سر می‌برد. خانم بهشتی اوایل آبان ماه نیز در اعتراض به تداوم بازداشت موقت و اتهامات طرح شده علیه خود دست به اعتصاب قضا زده بود. بعد از ظهر یک شنبه امروز 2 زمین لرزه نواحی مختلف جنوب ایران را لرزاند. مرکز ژئوفیزیک دانشگاه تهران شدت زمین لرزه ها را به ترتیب 6.3 ریشتر و 6.4 ریشتر در عمق 18 کیلومتری زمین و مرکز آنها را 15 کیلومتری لافت در شمال بندرعباس اعلام کرده است. گزارش های اولیه از این حکایت می کند که این زمین لرزه ها در شهرهای مختلف استانهای هرمزگان، بوشهر، کرمان و فارس احساس شده است. تصاویری از حضور مردم در معابر عمومی شهرهای مختلف و خرابی برخی خانه‌های قدیمی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است و برخی کوه‌ها هم در استان هرمزگان ریزش کردند. سخنگوی سازمان اورژانس ایران گفته است وقوع زلزله در استان هرمزگان تا کنون 11 مصدوم و 2 فوتی به جا گذاشته است. نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس ایران با اشاره به حوادث آبان گفت یکی از کسانی که به مردم شلیک کرد خود او بوده و سپس این سوال را مطرح کرد که حالا چه کسی می‌خواهد او را محاکمه کند. حسن نوروزی در گفتگو با سایت دیدبان ایران و در واکنش به برگزاری دادگاه بین المللی مردمی آبان ادعا کرد که معترضان در آبان 98 بانک آتش زدند و کشته شدند. اعتراضات آبان 98 که در ابتدا واکنشی به گران شدن ناگهانی قیمت بنزین بود به سرعت تغییر جهت داد و حکومت جمهوری اسلامی و در رأس آن علی خامنه ای را نشانه گرفت، اما این اعتراضات با سرکوب شدید مواجه شد. دادگاه بین المللی مردمی آبان برای رسیدگی به جنایات حکومت ایران در جریان اعتراضات آبان سال 98 در حال حاضر در لندن در حال برگزاری است. خبرگزاری رویترز میگوید در جریان اعتراض‌های آبان 98 دست کم 1500 نفر به دست نیروهای حکومت کشته شدند. بر اساس اطلاعیه وزارت بهداشت ایران در 24 ساعت گذشته 125 بیمار کووید 19 در کشور جان خود را بر اثر این بیماری از دست دادند و بیش از 6000 بیمار جدید شناسایی شدند. به گزارش ایسنا مجموع بیماران کووید 19 در ایران از 6,037,000 نفر عبور کرده است. آمار رسمی وزارت بهداشت در مورد جانباختگان و مبتلایان کووید 19 همواره مورد تردید کارشناسان داخلی و خارجی بوده و سازمان نظام پزشکی ایران پیش از این آمار واقعی مرگ و میر کرونا در ایران را 3 تا 4 برابر آمار وزارت بهداشت اعلام کرده است. یک شنبه 23 آبان علی خامنه‌ای در حکمی اعضای جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی را تعیین کرد. او آنچه را نظم و محتوای انقلابی نامید در کار این شورا ضروری دانست و گفت هدایت دستگاه‌های متصدی فرهنگ و دانش تحت نظارت این شورا باید به سمت ارزش‌ها و اهداف انقلاب باشد. در گفتگو با رضا علیجانی تحلیلگر و کنشگر سیاسی مقیم فرانسه از او درباره ترکیب این شورا و افراد حاضر در آن پرسیدم.
البته شورای عالی انقلاب فرهنگی دیگه اون نقش سابق رو نداره، در واقع نقش درجه دو داره. شاید اول انقلاب دهه 60 اوایل دهه 70 نقشش پررنگ‌تر بود، ولی الان با توجه به شبکه‌های مجازی و رسانه‌های خارج از کشور به یک ارگان درجه 2 3 تبدیل شده و ارگان‌هایی که به مسائل ارتش سایبری و افسران جنگ نرم و مسائل شبکه‌های اجتماعی، شوراهایی که در این رابطه درست کردن، اولویت بیشتری داره. این شورا اول انقلاب خب یه ترکیب بود از افراد حوزوی و برخی افراد دانشگاهی مذهبی طرفدار حکومت، اما به تدریج در واقع مرتب از افراد دانشگاهیش کم شد و فقراتش 90% افراد حوزوی هستن و به تدریج حتی برخی افرادی که نه سابقه حوزوی دارن نه سابقه دانشگاهی دارن و بیشتر جارچی نظام مثل رحیم پور ازدی این تیپ ها اومدن. یعنی مرتب سطح این شورا حتی در استانداردهای درون حکومت هم پایین اومد که این نشون میده سطح فرهنگی خود حکومت هم پایین اومده، ممکنه دیگه بعدها مدعاها هم وارد بشن. اما اون چیزی که شاید یه تحول ماهوی هم ایجاد کرده این که به تدریج چون آقای خامنه‌ای در حکمش هم نوشته سازماندهی فرهنگ و دانش کشور، این سه تا کلمه همش مسئله داره. یعنی این خوب یه نگاه مدیریتی از بالا به پایین به فرهنگ و دانش رو نگاه میکنه، نه فرهنگ قابل سازماندهی و نه به خصوص دانش. یعنی کار یا فاجعه‌ای که این شورا در ابتدای انقلاب انجام داد و هنوزم آقای خامنه‌ای رو همون تفکر هست و فکر میکنه علوم انسانی رو باید اسلامی بکنه و این خوششکست هم در شکست بوده. حالا صدای بعضی خودی ها هم در اومده، ولی نشون میده که آقای خامنه‌ای در واقع مردش یه پا داره و این تفکر بسته و بارها شکست خورده همچنان میخواهد فرهنگ و دانش کشور، یعنی دانشگاه‌های کشور رو هم سازماندهی بکنه.
همچنان رهبر جمهوری اسلامی در این حکم بر مصون سازی در برابر تهاجم فرهنگی بیگانگان بدخواه تاکید داره. این نوع خشم و نزاع با جهان شاید در سالهای اولیه یک انقلاب که هنوز حکومت تثبیت نشده میتونست در مورد برخی کشورها دلایلی داشته باشه، اما بعد از 4 دهه استقرار جمهوری اسلامی واقعا چه معنایی داره؟
بازم توی تعبیر آقای خامنه‌ای تعبیر کاملترش این هست: هجوم فرهنگی و رسانه‌ای بیگانگان. یعنی آقای خامنه‌ای کلمه رسانه‌ای رو اضافه کرده. این نگاه و این خشم و این علم ستیزی و بیگانه ستیزی هم دلیل داره هم علت داره، یعنی هم دلایل فرهنگی داره هم علتهای سیاسی و جامعه شناختی و اقتصادی داره. دلیل فرهنگش این است که هستی سخت تفکر جمهوری اسلامی ضد تجدد و ضد غرب و ضد مدرنیته است، که البته خودش گاهی آلای زرورق مثل امنیت ملی ضد استکباری از این حرفا پنهان میکنه، ولی جوهرش ضد علوم انسانی جهانی و ضد غرب. این علت فرهنگیش هست و شریعت محوری و شریعت گرایی و یه نوع نگاه آخر الزمانی برای تغییر کل جهان که در ذات این فرهنگ هست و در واقع در تفکر آقای خامنه‌ای هست. این دلیلش هست، اما علتش هم اینه که جمهوری اسلامی به مرور زمان دیگه نه مشروعیت مردمی داره و نه مشروعیت کارکردی. یعنی حکومتی اقلیت در اکثریتیه و باید مرتب انتخابات رو ببنده، تقلب کنه، نظارت استصوابی رو زیاد بکنه برای اینکه در اقلیت بودنش رو در واقع جبران بکنه. مردم خواهان نفی جمهوری اسلامی هستن، مشروعیت کارکردی هم نداره، یعنی مردم ناراضی هم کشور رو نتونسته حل بکنه، بنابراین باید مشروعیت تراشی بکنه. مشروعیت تراشیش با دشمن تراشی و خطر تراشیه و این هر دوتا تو زبان ستاد انقلاب فرهنگی و شورای عالی فرهنگی هست. یعنی خطر تراشی از دشمن و دشمن تراشی از دشمن حالا در عرصه فرهنگیش، و این هم من فکر میکنم صد تا از این شوراها و ستادها درست کنن جواب نمیده، چون خود شکن آینه شکستن خطاست.
شنونده گفتگوی بنده با رضا علیجانی، تحلیلگر و فعال سیاسی بودید.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
کمی از ساعت 9 و 9 دقیقه شب به وقت ایران گذشته است و شنونده اخبار رادیو فردا هستید. نمایندگان مجلس ایران روز یکشنبه امروز با فوریت لایحه حذف ارز 4200 تومانی برای واردات کالاهای اساسی مخالفت کردند و این لایحه به صورت عادی در دستور کار مجلس قرار گرفت. نسرین افشار گزارش می‌دهد.
در جلسه صحنه علنی روز یکشنبه 23 آبان نمایندگان مجلس با فوریت برای لایحه تأمین مطمئن کالاهای اساسی، نهادهای دامی، دارو و تجهیزات پزشکی و سیاستهای جبرانی برای حمایت از معیشت اقشار آسیب پذیر مخالفت کردند.
امضای دو فوریت برای لایحه تأمین مطمئن کالاهای اساسی، نهادهای دامی، دارو و تجهیزات پزشکی و سیاست‌های جبرانی برای حمایت از معیشت اقشار آسیب پذیر به رأی گذاشته شده. همکاران در رأی گیری شرکت بفرمایید.
پایان رأی گیری تصویب نشد.
در شرایطی فوریت لایحه حذف ارز ترجیحی در مجلس تصویب نشد که مخالفان آن را باعث افزایش تورم بی‌رویه و غیر قابل کنترل دانسته و در مقابل موافقان معتقد بودند که تصویب این لایحه معنای حذف ارز 4200 تومانی نیست. در حالی دولت ابراهیم رئیسی این لایحه را به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده بود که قبل از آن تعدادی از اقتصاددانان در مورد حذف ارز ترجیحی جلسه‌ای برگزار کرده و طی مخالفت با این طرح اثرات تورمی چنین تصمیمی را به او گوشزد کردند. روشنک آستارکی خبرنگار اقتصادی در مورد آثار تورمی حذف ارز 4200 تومانی و تأثیر آن در اقتصاد ایران چنین می‌گوید:
اگر این طرح در مجلس شورای اسلامی با دو فوریت تصویب و بلافاصله اجرایی میشد، بدون شک یک موج تورمی شدید رو در بازارهای مختلف در پیش داشتیم و حتی تورم کل کشور میتونست به 60 تا 70 درصد برسه. نه تنها درباره کالاهای مثل مرغ و گوشت که الان در ظاهر دارن از ارز 4200 تومانی در بخش نهادهای دامی بهره میبرن، بلکه به نظر من آثار تورمی حذف ارز ترجیحی میتونست شامل همه کالاها و خدمات باشه، به ویژه اینکه همچنان ما سیگنال های مثبتی در اقتصاد کشور در حوزه برجام یا خارج شدن از فهرست سیاه FATF نمیبینیم و پتانسیل افزایش تورم در اقتصاد ایران کاملا مشهود است.
پیش از این ابراهیم رئیسی در یک گفتگوی زنده تلویزیونی در دفاع از حذف این ارز گفته بود:
پولی که تا کنون به جای اینکه بره توی سفره مردم و جیب مردم، رفته دست چند تا دلال در کشور. یعنی مسئله ایست که ما باید حتما این رو اصلاح کنیم به نحوی که این پول بره تو جیب مردم، ظاهر بشه در سفره مردم.
همچنین موافقان حذف این ارز یارانه‌ای میگویند که با حذف آن فشار اقتصادی روی دولت کم میشود، اما شماری دیگر از اقتصاددانان گفتند که با حذف ارز 4200 تومانی این فشار مستقیم به دوش مردم منتقل خواهد شد. روشنک آستارکی خبرنگار اقتصادی در مورد خارج شدن این طرح از فوریت مجلس و تأثیر آن بر معیشت مردم میگوید:
حذف ارز 4200 تومانی صرفاً یک بار مالی از روی دوش دولت بر می داشت، اما برای اینکه معیشت مردم در ایران بهبود پیدا کنه یا دست کم فلاکت اقتصادی از اینی که هست گسترده تر نشه، دولت باید یک نقشه راه همه جانبه و کارآمد اقتصادی ارائه بده که خب تا الان نشانه ازش نمی بینیم. باید توجه داشت که این لایحه همچنان قابلیت طرح در مجلس شورای اسلامی رو داره و مثلا همچنان واردات یکی دو کالای اساسی ممکنه با ارز ترجیحی در لایحه بودجه سال آینده پیش بینی بشه و فکر میکنم هراس از ایجاد موج اعتراضی از سوی مردم که به هر حال تنگ دست و گرسنه هستن سبب شد که دولت در مورد این لایحه عقب نشینی کنه و مجلس هم فوریت این طرح رو رد کنه. اما همچنان مردم در ایران با تهدید کوچک شدن سفره‌هاشون روبرو هستن و دولت هم با تهدید جدی ایجاد یک اعتراضات سراسری از سوی مردم و از سوی فرودستان روبرو هست.
سپس محمد باقر قالیباف رئیس مجلس در انتهای جلسه گفت که این لایحه به صورت عادی اعلام و وصول می شود.
بعد از گزارش نسرین افشار، خبر دیگر این که فیلم شیطان وجود ندارد ساخته محمد رسول‌الله فیلمساز منتقد حکومت ایران برنده جایزه بهترین فیلم جشنواره سیدنی در استرالیا شد و هیئت داوران این جشنواره به خاطر کاوش درباره راه‌هایی که یک فرهنگ می‌تواند بار ظلم یک نهاد حکومتی را به دوش بکشد از این فیلم تمجید و جایزه نقدی 60,000 دلار استرالیا را به آن اهدا کرد. همچنین در حالی که فدراسیون کاراته ایران ابتلای اعضای تیم ملی به کرونا را دلیل لغو حضور این تیم در مسابقات قهرمانی جهان اعلام کرد، برخی منابع دلیل این اقدام را حضور ورزشکاران و داوران اسرائیلی در این رقابت‌ها عنوان کردند. جمهوری اسلامی از سال 1983 از مواجهه ورزشکاران ایرانی با همتایان اسرائیلی خود جلوگیری می‌کند. ممنونم که با این نوبت خبری رادیو فردا همراه بودید. در باقی مانده شب براتون آرامش آرزو میکنم.